مجلس 69. بهشت جای پاکان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. کسانی که ایمان به خدا آورده و عمل نیکو انجام می‌دهند، خداوند به سبب همان ایمانشان آنان را هدایت فرماید در بهشت‌های نعیم که در زیر درختانش نهرهایی جاری است. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. گفتار آنان در آن بهشت ها در مواجهه خطاب با خداوندشان این است که پاک و مقدس و منزه هستی تو ای پروردگار ما، و تحیت آنها در آن بهشت ها سلام است و آخرین گفتارشان این است که الحمد لله رب العالمین. حمد و سپاس اختصاص به خدا دارد، خداوند که پروردگار عالمیان است. آیه 9 و 10 از سوره یونس، دهمین سوره از قرآن کریم. بهشت جای پاک و پاکیزه است، محل قدس و نزاهت و طهارت است، و به عکس جهنم جای آلوده و کثیف است و محل قذارت و نجاست و غل و غش و پلیدی هاست. و بر همین اصل و اساس خود بهشت و درهای بهشت و مراتب و درجات آن و خدام و ساکنان آن و واردین و مقیمان آن، چه از جهت گفتار و چه از جهت رفتار و چه از جهت ملکات و صفات و عقاید، همه پاک و طاهر می باشند. در آنجا فعل زشت و کردار قبیح و گفتار ناستوده و نیت آلوده و مکر و خدعه و فریب و حرص و طمع و آز و بخل و کینه و حقد و حسد و تملق و چاپلوسی و درویی و دوبینی و خودخواهی و استکبار و منیت طلبی نیست. در آنجا کفر و شرک و نفاق و باطل بینی و باطل گرایی و بیهود جویی و بیهود پویی و لغو و لهو و لعب و عبث و گزاف و هرزگی و هرزخواهی نیست. پیوسته حمد و درود و سلام و تحیت و اکرام و تهنیت و تسبیح و تقدیس و تمجید و تحلیل و تکبیر و ذکر و لقاء و زیارت و نظارت و نظارت است. و همیشه خوشی و خرمی و شادی و شادکامی و بهجت و سرور و حبور و خفت و سبکی و پرواز است، و دائما لذت و نعمت و خیر و برکت و عافیت و رحمت و عطوفت و مهر و وداد و محبت و عشق و ذوق و اشتیاق و صمیمیت و خوبی است. صدمات و مشکلات دنیوی و بأسا و ضراء و مجاهدت ها برای تکمیل نفوس و قابلیت ورود در این مقام منی و قدم گذاردن در این محل رفیع است. شدائد سکرات مرگ و عذاب عالم قبر و برزخ و سؤال منکر و نکیر و به درازا کشیدن طی عالم صورت و نفخ صور و قیام اندالله و عالم حشر و نشر و کتاب و نامه عمل و حساب و جزا و عرض و صراط و میزان و شفاعت و اعراف و وسیله و غیرها، همه کلاس‌های تربیتی برای تطهیر و تزکیه و وصول به مقام قداست و ورود در بهشت است. جهنم نیز برای غیر مخلدین در آن نوعی از تطهیر و تزکیه است که پس از مقداری طعم پاداش زشتی ها را چشیدن قابلیت عفو و غفران پیدا نموده و از آن بیرون می آیند و در اثر شستشوی در آب کوثر و بهرمند شدن از چشمه معین ولایت مورد شفاعت قرار گرفته و راهی به سوی بهشت می گردند. به به، چه نیکوست این آیه شریفه که گفتار بهشتیان در بهشت پیوسته در تخاطب با خدای خود بوده و به سبحانک اللهم مترنم هستند و درود و تحیت آنان سلام و آخرین گفتارشان اختصاص همه مراتب تعریف و تمجید و تحمید به ذات اقدس حضرت رب العالمین است، یعنی به مقام عرفان حقیقی رسیده و حصر افعال و صفات و اسماء و ذوات را در ذات اقدس حضرت ذوالجلال کرده اند و نور او را در تمام مظاهر و عوالم ملکوت و ملک متجلی می بینند و عالم را یکسره یک نور و یک تابش از لمعان خورشید تابناک حضرت احدیت عز و جل مشاهده می کنند. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و اعمال شایسته به جا می آوردند در بهشت هایی داخل می کند که در زیر درخت های انباشته و سر به هم آورده آن نهرهایی جاری است. يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر، و در آن بهشت ها به پیرایه زینت از دست بند هایی که از طلا و از لؤلؤ می باشد زینت می شوند و لباسشان در آنجا حریر است. و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید، و به گفتار طیب و پاک رهبری می گردند و به راه خداوند حمید هدایت می شوند. در اینجا می بینیم که بهترین هدیه و تحفه بهشتی را همان سخن طیب و گفتار پاک و راه عزت و پسندیده خداوند قرار داده است و حقا این سخنان واقعی و حقیقی که حکایت از محض واقعیت و حقیقت عرفان می کند از هر لذتی و بهجتی دلنشینتر و فرح انگیزتر است. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير، در بهشت های عدن داخل می شوند و در آنجا با دست بند هایی که از طلا و از لؤلؤ است زینت داده می گردند و لباسشان در آنجا از حرير است. و قال الحمد لله الذي اذهب ان الحزن ان ربنا لغفور شكور، و میگویند سپاس و ستایش مختص خداوند است آنکه غم و غصه و اندوه را از ما برداشت و پروردگار ما غفور و شکور است. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، آن که ما را در محل اقامت و سکون از فضل خود داخل کرد به طوری که هیچ گونه مشکلی و هیچ گونه سختی و شدتی دیگر ابداً به ما نخواهد رسید. عنوان حمد خدا و اسناد از بین بردن اندوه به خدا و او را به صفت غفور و شکور ستودن و نسبت ادخال در منزل اقامت را به او دادن و علاوه عدم مس تعب و عدم مس لغوب، همه و همه دلالت بر مقام توحید و عرفان واقعی این بهشتی ها می کند، چون مشکلات و سختی ها در عالم لقاء حضرت احدیت نیست و کدورت بدانجا راه ندارد. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. به درستی که پرهیزکاران در بهشت هایی و چشمه هایی هستند که بدانها خطاب می گردد در آنجاها داخل شوید که برای شما سلام و ایمنی خواهد بود. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. و ما هر گونه غل و تنگی و کدورتی را از سینه‌های آنان بیرون کشیدیم که همه با هم برادر بوده و روبروی یکدیگر بر روی تخت‌هایی قرار دارند. سختی و مشکلات ابداً بدانها نمی رسد و هیچگاه از آن بهشت‌ها و چشمه‌ها بیرون رانده نمی شوند. و بر همین اساس بهشت محل سلام و سلامت است، یعنی هیچ گونه سختی و ناراحتی و مرض و فقر و مرگ و هلاکت و نقصان در هیچ یک از ابعاد وجودی انسان نیست. ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجز الله المتقین. البته خانه آخرت مورد پسند و اختیار است و چه بسیار نیکوست خانه پرهیزگاران. بهشت‌های عدنی است که در آنها داخل می‌شوند و زیر درختان آنها نهرهایی جاری است و هرچه بخواهند برای آنان است و اینطور خداوند پرهیزگاران را پاداش می‌دهد. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. آنان که چون فرشتگان قبض روح روح آنان را بگیرند و بمیرانند، آنان پاک و پاکیزه و طیب هستند و با آنها میگویند سلام علیکم، داخل در بهشت شوید در اثر اعمالی که شما به جا می آورده اید. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون. اهل بهشت در آن روز در اشتغال به خدای خود و به موجودات مجرده ملکوتیه عالم الوی خوش و خرم متنعمند. ایشان با جفتهایشان در زیر سایه هایی بر روی تختها تکیه زدند. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. و از برای آنهاست هر گونه میوهی و از برای آنهاست آنچه را بخواهند و طلب کنند. سلامیست که از ناحیه پروردگار مهربان به آنها گفته می شود. در اینجا می‌بینیم که سلام خداوند مطلوب و مقصود آنهاست، چرا که آنان طالب خدا هستند. دورانی سلوک به سوی خدا نموده و برای لقاء و حضور و عرفان و بالاخره فناء در ذات اقدس او و بقا به بقا و ابدیت او سیر نمودند و اینک به دارالسلام رسیده‌اند و خدایشان ولی و سرپرست و مدیر و مدبر امور آنها می گردد. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. از برای آنهاست دار السلام نزد محبوبشان و مقصودشان و معشوق حقیقی و واقعی و کعبه آمالشان خداوند عز و جل و اوست ولی و صاحب اختیار آنان در برابر آنچرا که در دنیا انجام داده بودند. آری سلام اسم خداوند است، یعنی خداوند دارای صفت سلامت است و هیچ نقصانی و اندوه و غصه‌ای و خوف و ترسی و عجز و فتوری و جهل و نادانی و مرگ و هلاکتی و مرض و شدتی و گزند و آفتی و ناراحتی و آهتی در خداوند نیست. همین صفت به مؤمن داده می شود و او متصف به صفت سلام و مسما به اسم سلام می گردد. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. اوست خداوند آنکه هیچ معبودی جز او نیست و اوست حاکم و سلطان و پاکیزه و سلام و مؤمن. و در دعا وارد است که اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. بار پروردگارا تو سلام هستی و از توست سلام و برای توست سلام و به سوی تو برمی گردد سلام. و چون مؤمن متصف به صفت و اسم سلام گردد، همه آثار و خواص سلام که در خداست در او متجلی می شود و حقا مقام عالی و رفیع است که نصیب او می شود. و چقدر دین مقدس اسلام عظیم و متین است که تحیت مسلمانان را سلام قرار داده است، سلام علیکم، یعنی آن اسم سلام خداوند برای شما باشد و متصف بدین اسم شوید و سلامتی مطلق حضرت باری تعالی بهره‌مند گردید. و بنابراین سلام یک تحیتی نیست که مسلمان از نزد خود و به انشاء خود به مسلمان دیگری هدیه می کند، بلکه دعا و انشاء طلب از خداست که بر این مسلمان سلام را مرحمت فرماید. و صیغه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین نیز دعایی است که مسلمان طلب سلام و اتصاف بدین صفت را از خدا برای خود و برای بندگان صالح خدا می کند. و حتما باید کلمه علینا را ذکر کرد و به السلام علی عباد الله الصالحین اکتفا نکرد، چرا که مگر ما از چنین مقامی بی‌نیاز هستیم و از چنین دعایی چرا محروم باشیم؟ و بعضی که چنین میپندارند سلام یک درود و تحیتی است و یک نوع تعارف و تشریفی است، کلمه علینا را ذکر نمی کنند و در نوشتجات خود به همان السلام علی عباد الله الصالحین اکتفا می کنند و این اشتباه روشنی است. و نیز از آن چه گفته شد معلوم می شود که سلام تنها یک گفتار نیست، بلکه یک حقیقت و یک عالمی است. و چون دعای بر سلام مستلزم گفتار است، لذا عامه چنین می پندارند که سلام از مقوله گفتار و سخن است، همچنان که رحمت و برکت و عافیت یک حقیقت و عالمی است و دعای بر آنها چون رحمت الله علیکم و برکات الله لکم و آفاکم الله چون مستلزم گفتار است، از مقوله لفظ و گفتار است. و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب. و بهشت برای متقیان و پرهیزکاران نزدیک گردیده شود و برای آنان بعید و دور نخواهد بود. این بهشت همان است که به شما وعده داده شده بود، برای هر کس که به خداوند زیاد رجوع کند و بسیار خیشتندار باشد. آنان که از پروردگار بخشاینده در غیب بترسند و به درگاه خداوند با دل بازگشت کننده آیند. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. بدانها بدین گونه خطاب شود که در آن بهشت ها با سلام داخل شوید. این است روز خلود و جاودانی، برای آنان هر چه بخواهند در آنجا هست و علاوه بر آن در نزد ما نیز زیادی خواهد بود. در اینجا روشن است که ادخلوها به سلامن معنایش این نیست که فرشتگان به آنها لفظاً سلام می کنند، بلکه این است که دخول آنها در بهشت با سلام و سلامتی و ایمنی از هر گزندی و نقصانی معیت دارد و ملازم است. و سلام که در اسلام به عنوان تحیت و دعا تشریع شده است، دلالت دارد بر آن که من از خدا برای تو سلام می خواهم و بنابراین وجود من در این حال متصف به اسم سلام است و ظهور این اسم در من تو را از هر گزندی و شری از ناحیه من مسون می دارد. و سلام از مراتب و درجات پاکی و طهارت است و گفتیم که اهل بهشت همه پاکند، خودشان پاکند و منازلشان پاک است و جفتهایشان پاک و پاکیزند. اما خودشان در آیه کریمه سوره زمر داریم سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. فرشتگان به پاکان میگویند سلام بر شماست، پاک و طیب و پاکیزه شدید، پس به طور جاودان در بهشت ها داخل شوید. و در این آیه تفریع با فا دلالت بر پاکی و طهارت منزل دارد، مانند پاکی و طهارت نازل که خود اهل بهشت باشند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام باد بر شما در مقابل شکیبایی و استقامتی که در دنیا نمودید، پس خوب جایی است عاقبت این خانه. و در این آیه تفریع با فا دلالت بر پاکی و طهارت منزل دارد به سبب و به علت پاکی و طهارت نازل که در اثر صبر پیدا کرده است. و علاوه بر این فرقی که بین این دو آیه بود، در آیه دوم سلام از طرف خداوند و در مقام امتنان است و در آیه اول از ناحیه فرشتگان است که در مقام بشارت به مردم پاکیزه و طیب می دهند. و اما منازل آنها پاک و طاهر است به دلیل گفتار خداوند در سوره صف و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتن فی جنات عدن و داخل می کند شما را در بهشت هایی که از زیر درختان سر به هم آورده آن نهرهایی جاری است و در مسکن های پاک و پاکیزه در بهشت های عدن. و اما جفت هایشان پاک و طاهرند به دلیل آیه سوره آل عمران، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. بگو ای پیامبر، آیا میخواهید من شما را به چیزی بهتر از این آگاه کنم؟ برای کسانی که تقوای خدایشان را در پیش گیرند، بهشت هایی است که در زیر درختان سر به هم آورده آن نهرهایی جاری است که به طور خلود و جاودان در آن زیست می کنند و جفتهای پاک و پاکیزه شده و رضوان از خدا و خدا به بندگانش داناست. در بهشت نه تنها طهارت و قداست در وجود و نفس و مظاهر است، بلکه نیز در کلام و گفتار است. در سخنان بهشتی ها هیچ گونه گناه و لغوی نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت ابدا سخن لغو و بیهوده و گفتاری که به گناه اندازد نمی شنوند مگر گفتار سلام سلام. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. در بهشت نمی شنوند هیچ سخن لغو و بیهوده‌ای را و هیچ گفتار باطل و دروغی را. فی جنت نعالیه لا تسمع فیها لاغیه. در بهشت بلند مرتبه‌ای که در آن هیچ لغوی را نمی شنوی. و می توان جامع‌ترین آیات را در این موضوع این آیه از سوره اعراف دانست. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. داخل در بهشت شوید، هیچ ترسی برای شما نیست و هیچ اندوه و قصه نیز ندارید، چون خوف و ترس درباره پیش آمد احتمالی امر ناپسند و ناگوار است و غصه و اندوه درباره امر ناپسند واقع شده است و خداوند در این آیه هر نقصان وجودی را چه نقصانی واقع و چه نقصانی احتمالی همه را از بهشتیان نفی می کند و بنابراین آنها از هر عیب و نقص و از هر امر عدمی بری و منزه هستند و در کینونت ذات خود کاملند و هیچ یک از کون و فساد و مزاحمات دنیا و تأثیر و تأثرها و فعل و انفعالهایی که موجب نقصان گردد در آنجا نیست. همه انحاء عیوب و غل و غش از آنان برداشته شده و در رحمت الهیه و قشیان جذبات ربانیه رستگار و با امن و سلام مأمون و سالم می باشند. و از اینجا نیز می توان به خوبی دریافت که در آنجا سلم و مسالمت و اسلام و تسلیم حکم فرماست. انکار و جهود و استکبار در آنجا نیست و کسی که بدین رذایل متصف باشد بدانجا راه ندارد. و دین اسلام که دین تسلیم و سلامت است فقط پذیرفته است و آنان که غیر از این دین دینی برای خود چه آسمانی و چه مندرآوردی اتخاذ کنند و یا صاحب مذهب و مکتبی غیر از اسلام باشند از آنان قبول نخواهد شد. ان الدین عند الله الاسلام، به درستی که حقا دین در نزد خداوند فقط دین اسلام است. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین، و هر کس غیر از اسلام دینی را برای خود اتخاذ کند از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. اختیار دین و آیین به طور دل بخواه نیست و کسی نمی تواند در این زمان یهودی و یا نصرانی گردد. دین اسلام ناسخ ادیان است و بر همه واجب است که این دین را که اکمل و اتم شرایع است بپذیرند وگرنه زیانکار می باشند. گذشته از آن که دین حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام بعد از زمان آنها دستخوش تصرفات و آراء و احواء نفسانیه زمامداران شده و تورات و انجیل تحریف گردیده است. اصولاً بعد از اسلام که متمم شرایع و صراط مستقیم به سوی خداست و یگان خط مشی به سوی حقیقت و قوی ترین دستورات برای به فعلیت رسانیدن کمالات و استعدادهای بشری را دارد و برای توحید و عرفان حضرت احدیت برنامه اعلا را آورده است، دیگر به دنبال راه‌های ضعیف و نارسا رفتن غلط است و بنابراین انسان‌ها به طور ناقص از دنیا می‌روند و تمام مراتب استعداد وجودی خود را به فعلیت نمی‌رسانند و تمام راه را به سوی توحید نمی‌توانند طی کنند و در این صورت حتماً خاسر و زیانکار خواهند بود. خسران و زیانی که ناشی از نقصان و امور عدمی است و در آخرت که محل تجلیات نفس و بروز و ظهور عالم توحید است، شکسته و ناقص و پژمرده و افسرده می باشند، گرچه به دستورات دینی خود به نحو اکمل رفتار کرده باشند. و بنابراین از آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، هیچ اکراهی در دین نیست زیرا به تحقیق راه رشد از راه گمراهی روشن و جدا شده است، نمیتوان استفاده کرد که مردم در انتخاب دین و مذهب مختارند. زیرا این آیه در مقام بیان این است که بگوید دین و عقیده قلبی یک امر وجدانی است و در آن نمیتوان کسی را مجبور کرد و اضطراراً به دینی درآورد. و بعد از آن که رشد و سعادت از غی و گمراهی شناخته شد، خود مردم باید به دنبال رشد و کمال بروند. اما اینکه مردم در انتخاب و اختیار دین مختارند چنین نیست. مردم از نقطه نظر ظاهر و احکام اجتماعی و دستورات اخلاقی حتما باید دین اسلام را بپذیرند و خود این پذیرش رفته رفته دلهای آنها را هم به قبول کمالات معنوی این دین می کشاند. خلاصه و محصل مطلب آن که این آیه در مقام بیان حکایت از حالات قلبی مردم است، نه در مقام انشا و اعطاء اختیار در عالم ظاهر. و شاهد بر این مطلب آن که علاوه بر دعایی که اخیراً ذکر شد، آیاتی دیگر در قرآن کریم داریم که دلالت دارند بر آن که فقط دین اسلام در نزد خداوند مورد قبول است و هیچ دین و آیین دیگری پذیرفته نیست، مانند آیات سوره زخرف: یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. ای بندگان من، در امروز هیچ ترسی و هیچ قصه‌ای برای شما نیست. آنان که به آیات من ایمان آوردند و مسلمان بودند، داخل شوید در بهشت، شما با جفت‌هایتان شادکام و مسرور باشید. یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. و برای آنان به کاسه های از طلا و به کوزه هایی دور زنند و بگردانند و در آن بهشت ها از هر چیزی که نفوس بخواهند و اشتها کنند و دیدگانشان از آن لذت برد موجود است و شما در این بهشت ها جاودانه میمانید. و تلک الجنت التي اورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون. و این است آن بهشتی که در پاداش اعمالی که در دنیا انجام داده اید اینک به عنوان وراثت به شما رسیده است. از برای شما در آن بهشت ها میوه های بسیاری است که از آنها می خورید. کلمه اسلام در این آیه و در دو آیه قبل خصوص اسلام مصطلح است، نه معنای تسلیم واقعی. و این معنای اسلام در اصطلاح قرآن است، همچنان که ایمان به معنای خصوص ایمان به خدا و به رسول الله است، نه مطلق ایمان. و بنابر این تمام آیات بسیاری که در قرآن مجید است و بهشت را از آن ایمان آورندگان و اعمال نیکو به جا آورندگان می داند، مانند آیه سوره بقره: والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون، به درستی که آنان که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام داده اند، ایشانند فقط اهل بهشت که در آن جاودانه زیست می کنند. و مانند آیه سوره مؤمن: و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. و کسی که عمل نیکو به جای آورد، خواه مرد باشد و خواه زن، و او مؤمن باشد، پس این جماعت داخل بهشت می شوند و در آنجا بدون حساب روزی می خورند. تمام این آیات با کثرت آنها راجع به خصوص مسلمانان و مؤمنان است، چون متبادر از لفظ مؤمن در عرف اسلام و مسلمین صدر اسلام خصوص ایمان آورندگان به رسول الله و به قرآن کریم است. و همچنان که در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرماید: والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. و کسانی که ایمان آوردند، ایمان به خداوند و اعمال صالح انجام دادند و ایمان آوردند به آنچه بر محمد نازل شده است و آن حق است از جانب پروردگارشان، خداوند گناهانشان را می‌آمرزد و دل آنها را برای توحید و عرفان خود اصلاح می گرداند. و نیز مانند آیاتی که اهل کتاب را دعوت به اسلام و ایمان به رسول الله و قرآن می کند، مانند آیه سوره آل عمران، ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند، برای آنان پسندیده و نیکوست و آن است مورد اختیار. و مانند آیه سوره مائده، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم، و اگر هر آینه اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیش سازند، ما حتما از گناهانشان در می گذریم و آنان را در بهشتهای نعیم وارد می سازیم. و واضح است که اگر پذیرش دین حضرت موسی و حضرت عیسی کافی بود، دیگر معنا نداشت خداوند اهل کتاب را امر به پذیرش اسلام و ایمان به ما نزل علی محمد بنماید و آنان را سرزنش کند که گفتارشان که میگویند یهودیت و نصرانیت موجب دخول در بهشت است کلامی گزاف است و فقط اسلام که عبارت است از تسلیم شدن وجهه باطنی در مقابل خداوند و نیکوکار بودن موجب ثبات اجر در نزد خداوند و رهایی از هر گونه ترس و اندوه است. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یهودی ها می گویند داخل در بهشت نمی شود مگر کسی که یهودی باشد، و مسیحیان می گویند داخل در بهشت نمی شود مگر کسی که نصرانی باشد. این است آرزوها و افکارشان. بگو ای پیامبر، اگر شما راست می گویید دلیل و برهان خود را بر این مدعا اقامه کنید. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، کسی که اسلام بیاورد و وجهه باطنی خود را در مقابل خداوند تسلیم کند و او محسن باشد، اجرش در نزد پروردگار اوست و این جماعت هیچ گونه ترس و اندوهی نخواهند داشت. و بر همین نهج دو آیه در قرآن داریم که دلالت دارند بر اینکه ایمان ظاهری به درد نمی خورد و نامیده شدن به اسم مسلمان و مؤمن اثری ندارد. فقط میزان و ملاک سعادت و رهایی جستن از اندوه و خوف ایمان حقیقی است. اول در سوره مائده، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و آن کسانی که ایمان آوردند و آن کسانی که یهودی هستند و ستاره پرستان و نصارا، هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، پس برای آنان هیچ گونه ترس و اندوهی نیست. دوم در سوره بقره، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آن کسانی که ایمان آوردند و آن کسانی که یهودی هستند و نصارا و ستاره پرستان، هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، پس پاداش آنان در نزد پروردگار آنهاست و هیچ گونه ترسی و اندوهی برای آنها نیست. این دعایه در مقام بیان آن است که روشن کند در روز قیامت ایمان واقعی مثمر ثمر است و مجرد نامگذاری و خود را مؤمن نامیدن و یا یهودی و نصرانی و صابئی خواندن ملاک نجاح و رستگاری نیست. و لحاظا با آن که مؤمنان را ذکر کرده است، تکرار می فرماید من آمن بالله و لیوم الاخر، یعنی ایمان واقعی و حقیقی. و بنابراین مجرد گرایش به گروهی پیدا کردن و خود را از اهل ملت و نهلتی دانستن و به نام مخصوصی نامیده شدن موجب عاقبت به خیری و رستگاری نمی شود، بلکه ایمان حقیقی به خدا و روز بازپسین و کردار نیکو لازم است. و بر این اصل نفرموده است من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، که ضمیر منهم را به اسماء سابقه ارجاع دهد و الا همان توهم می آمد، و فرموده است من آمن بالله و الیوم الاخر تا جمله سابق را قطع کند و با جمله مستأنفه بیان یک حقیقت و واقعیتی را بنماید. و معلوم است که مؤمنان نیز نباید به نام ایمان اکتفا کنند و باید دنبال ایمان واقعی بروند و لا زیانکار می باشند. و هر فرد از افراد انسان بدون استثناء ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد و ایمانش واقعی باشد و کارش نیکو باشد، رستگار است. و از جمله اعمال نیکو، تفحص و تجسس از حقیقت ادیان و ایمان به رسول الله است که در این صورت بر فرض وصول مؤمن و مسلمان واقعی شده و بر فرض عدم وصول جزء مستضعفان و یا ملحق به آنها محسوب و مورد رحمت خدا واقع می شوند. و محصل کلام آن است که بعد از آن که محقق است که دین مقدس اسلام اکمل و افضل و اشرف ادیان است و بهتر و مستقیمتر و راحتتر و وسیعتر افراد بشر را به سعادت می رساند، عقلن و شرعن و فطرتن واجب و لازم است که دست از ادیان و آیین‌ها و مذهب‌ها و مکتب‌های دیگر برداشته و در تحت این شریعت غرا درآیند و الا در عاقبت کار خسران و زیان مشهود است. حال اگر کسی در جستجوی حقیقت کوتاهی نکرد و برای او به واسطه دور بودن از محیط علم و ایمان و پرورش در خانه جاهلیت چنین یقین حاصل شد که دین حضرت موسی و یا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام در این زمان هم کافی و مکفی است، اگر حقا ایمان به خدا و روز جزا داشته باشد و طبق نوامیس و احکام عقلیه و شریعت خود به اعمال صالحه دست زند و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق اجتناب ورزد، این چنین کسی جزء مستضعفان و یا ملحق به آنها و یا جزء مرجون لامر الله محسوب و البته مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد، گرچه مقام و درجه مسلمانان و مؤمن را هم نخواهد داشت. و بر همین اساس است که عامه در صورتی که بغض اهل بیت را در دل نداشته باشند، ولی حقانیت و ولایت حقی حقیقیه الهیه حضرت مولا الکونین و امام الثقلین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بر آنان به ثبوت نپیوسته باشد، از در هشتم بهشت وارد آن می شوند و طبعا با واردین از سایر درها از نقطه نظر مقام و منزلت تفاوت دارند. در بسیاری از آیات قرآن مجید وارد است که شرط رفتن به بهشت تقوا و اطاعت از خدا و رسول و دوری از هوای نفسانی و ترس از مقام عظمت و جلال خدا و از موقف عرض در محضر خدا و دلبستگی و سکون نفس به خدا و خضوع و خشوع در برابر او و قلب سلیم است. مانند لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. ولیکن آنان که از خداوند خود مراقب و پرهیزکارند، از برای آنان بهشت‌هایی است که در زیر درختان سر به هم آورده آنها نهرهایی در جریان است. آنان در آن بهشت‌ها جاودانه زیست می‌کنند و از نزد خداوند برای آنها مائده و طعام‌های مهیای الهیه برای میهمانان اوست و آنچه در نزد خداست برای ابرار مورد پسند و اختیار است. و مانند و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یتولى یعذبه عذابا الیما. و کسی که از خدا و رسول خدا اطاعت کند او را در بهشت هایی که در زیر درختانش نهرهایی جاری است داخل می کند و کسی که از اطاعت روی بگرداند او را به عذاب دردناکی دوچار می سازد. و مانند و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. و اما آن کس که از مقام و منزلت و ربوبیت پروردگارش در هراس باشد و نفس خود را از هوا منع کند، حقا که بهشت مأوا و مسکن او می باشد. و مانند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. و حقا آن کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام داده اند و به پروردگارشان دلبستگی و گرایش و سکون نفس پیدا نموده خاشع شدند، آنان اهل بهشت هستند که در آن مخلد میمانند. و مانند یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزی است که هیچ مال و هیچ فرزندانی به کار نمی خورند مگر آن که با دل پاک و سالم به سوی خدا آید. و بر همین اساس که بهشت محل پاکی و طهارت و جای طیب و پاکیزه و مکان ورود پاکان و طیبان است، شجره طوبی در بهشت است. شجره طوبی درختی است که حقیقتش از طهارت و پاکی است، چون طوبی از ماده تاب یتیب و تیبن مشتق است و معنایش پاک و طیب و پاکیزه خواهد بود. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. آنان که ایمان آوردند و اعمال صالحه به جای آوردند، پاکی و طهارت از آن آنان باد و بازگشت نیکو. پس واقعیت طوبی همان نزاهت و قداست است و چون دارای فروع و شاخه هایی است و طهارت و قداست به انواع و اشکالی متحقق می گردد، در آخرت نیز به صورت درختی است که دارای شاخه و فروع نیکو و با ثمر است. و چون اصل درخت طهارت و قداست ولایت است که از آن هر خوبی و هر خیری مترشح می شود و بدون ولایت که ناشی از محبت است هیچ چیز دارای ارزش نیست، فلهازا ریشه و اصل این درخت در خانه ولایت است. این درخت که درخت ولایت است از معدن ولایت رشد و نمو می کند و شاخه های آن که طهارت و رحمت و عافیت و ایثار و انفاق و عبودیت و عبادت و جهاد و نماز و روزه و سایر افعال و صفات پسندیده است، همه از این تنه و ریشه منشعب می گردد و هر شاخه از این ریشه نیرو می گیرد و رشد پیدا می کند. و بنابر همین اصل در مجمع البیان مرحوم تبرسی پس از آنکه از بزرگان مفسرین 9 معنا برای کلمه طوبی روایت می کند، معنای دهمین آن را به معنای درختی گرفته است که ریشه‌اش در منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و در خانه هر مؤمنی شاخه‌ای از شاخه‌های آن است. و گوید این معنا را عبید ابن عمیر و وهب و ابو هریره و شهر ابن هوشب گفتند و شهر ابن هوشب مرفوعاً از ابو سعید خدری از رسول الله روایت کرده است و همین معنا از حضرت باقر علیه السلام مروی است. و سپس گفته است ثعلبی با اسناد خود از کلبی از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که قال توبا شجرتون اصلها فی دار علی علیه السلام و فی الجنه و فی دار کل مؤمن منها غصن. و رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام او گفته است توبا درختی است که ریشه آن در بهشت در خانه علی علیه السلام است و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از آن می باشد. این روایت را ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است و روال حاکم و ابو القاسم الحسکانی به اسنادهی ان موسی بن جعفر علیه السلام و ان ابیه ان آبائهی علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن توبا قال شجره اصلها فی داری و فرعها علی اهل الجنه. لیکن حاکم ابو القاسم حسکانی با اسناد خود از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش از پدرانش علیه السلام آورده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره توبا پرسیدند، فرمود درختی است که ریشه‌اش در خانه من است و شاخه‌هایش بر اهل بهشت پخش شده است. ثم سئل عنها مره اخرى فقال فی دار علی علیه السلام فقیل له فی ذلک فقال ان داری و دار علی فی الجنه بمکان واحد. مرتبه دیگری از رسول الله پرسیدند، فرمود درختی است که ریشه‌اش در خانه علی علیه السلام است. و چون از علت اختلاف این دو پاسخ پرسیدند، فرمود خانه من و خانه علی در بهشت در مکان واحدی است. در تفسیر علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از علی ابن رعاب از ابو عبیده از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال توبا شجرتون فی الجنه فی دار امیر المؤمنین علیه السلام و لیس احد من شیعته الا و فی داره غصن من اغصانها و ورقت من اوراقها یستزل تحتها امت من الامم. توبا درختی است در بهشت در خانه امیر المؤمنین علیه السلام و هیچ یک از شیعیان او نیستند مگر آنکه در خانهش یک شاخه از شاخه هایش و یا یک برگ از برگ هایش می باشد که در زیر سایه آن امتی از امتها می آرمند. و نیز در همین تفسیر از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم از حضرت صادق علیه السلام در خبر معراج روایت کرده است که رسول الله گفتند سپس من از بیت المعمور خارج شدم و در این حال دو نهر به اطاعت من در آمدند. یکی از آن دو نهر کوثر نامیده شد و دیگری رحمت. من از نهر کوثر آشامیدم و در نهر رحمت غسل کردم و سپس این دو نهر به انقیاد من بودند تا من داخل بهشت شدم. و چون داخل شدم دیدم که در اطراف و حاشیه های آن خانه های من و خانه های ازواج من است و دیدم که خاک آن مانند مشک بود و دیدم که یک کنیزکی خود را در نهرهای بهشت فرو می برد و با آب شستشو می کند. گفتم ای خانم تو از برای کیستی؟ گفت من برای زید بن حارثه هستم. و چون صبح شد من این بشارت را به زید دادم و دیدم مرغانی را که به مانند و به شکل شتران خراسانی بودند و دیدم انارهای بهشت را که به اندازه دلوهای بزرگ بودند و دیدم یک درخت را که اگر پرنده‌ای را بخواهند به گرداگرد تنه آن به پرواز درآورند از شدت عظمت و بزرگی آن درخت 700 سال بیشتر طول می کشد. و در بهشت منزلی نبود مگر آنکه شاخه‌ای از آن درخت در آن بود. من گفتم ای جبرائیل، این درخت چیست؟ گفت این درخت طوباست که خدا می‌فرماید طوبا لهم و حسن و معاب. و در خصال صدوق با سند خود از حضرت باقر علیه السلام از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند طوبا درختی است در بهشت که ریشه آن در خانه رسول الله است و هیچ مؤمنی نیست مگر آن که در خانه او شاخه‌ای از شاخه‌هایش می‌باشد و آن مؤمن هرچه بر دلش بگذراند و بدان میل کند آن شاخه آن را برای او می‌آورد و اگر یک مرد سوار با کمال اهتمام و جدیت در سایه آن درخت 100 سال سیر کند، از آن سایه بیرون نمی رود و اگر کلاغی از تنه و بن آن درخت به طرف بالای آن به پرواز درآید، به آخرین نقطه اعلای آن نمی رسد مگر آن که از پیری بدنش سپید گردد. آگاه باشید و در مثل چنین نعمتهایی رغبت کنید. تا آخر خبر. در تفسیر عیاشی از عمر بن شمر، از جابر، از حضرت باقر علیه السلام، از پدرش، از پدرانش علیه السلام روایت کرده است که فرمود روزی از روزها که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود، ام ایمن وارد شد و در زیر چادر و روپوش خود چیزی داشت. رسول الله فرمود ای ام ایمن، در زیر روپوش و عبای خود چه داری؟ ام ایمن گفت ای رسول خدا، فلانه دختر فلانه را تزویج کردند و بر او نثار کردند و من مقداری از نثار او را برداشتم و پس از این ام ایمن گریه کرد. رسول الله فرمود چرا گریه می کنی؟ ام ایمن گفت فاطمه را تو تزویج کردی و چیزی بر او نثار نکردی. رسول الله فرمود گریه مکن. سوگند به آن کسی که مرا به حق پیامبر بشیر و نذیر قرار داده است که بر تزویج فاطمه، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند و خداوند به درخت طوبا امر کرد تا از زینتها و جواهرات و لباسهای سندس و استبرق خود و از در و زمرد و یاقوت و عطر خود بر آنها نثار کرد. آن فرشتگان به قدری از آن نثارها برداشتند که ندانستند با آن چه کار کنند و خداوند طوبا را به عنوان مهریه فاطمه به فاطمه بخشید و طوبا در خانه علی ابن ابی طالب است. و نیز در تفسیر عیاشی از ابان ابن تغلب وارد است که رویه و دعب رسول الله چنین بود که فاطمه را بسیار می بوسید و عائشه بر این امر رسول خدا را عتاب کرد و گفت ای رسول خدا، تو زیاد فاطمه را می بوسی. رسول الله فرمود ویلک، چون مرا به آسمان معراج دادند جبرئیل مرا از درخت طوبا مرور داد و از میوه آن به من داد و من خوردم و خداوند آن را در پشت من تبدیل به نطفه گردانید و چون به زمین فرود آمدم با خدیجه مواقعه نمودم و به فاطمه آبستن شد و من هیچگاه فاطمه را نمی بوسم مگر آنکه بوی درخت طوبا را از او استشمام می کنم. و در تفسیر فرات ابن ابراهیم 4 روایت به سندهای مختلف از رسول الله و 1 روایت مفصل از امیر المؤمنین درباره درخت طوبا ذکر می کند که حاوی تفصیلات و خصوصیات این شجره طیبه است. یکی از عوالم بهشتیان مقام رضاست. نه تنها رضای خداوند از آنها، بلکه رضای آنها از خداوند. و در این صورت رضایت طرفینی حاصل می شود و هر دو یکدیگر را می پسندند و گله و گلایه و مؤاخذه از طرفین برداشته می شود. البته مراد از رضا در اینجا رضای تکوینی نیست، زیرا خداوند از همه موجودات راضی است و چگونه راضی نباشد در حالی که به امر خود و به اراده خود خلق فرموده است. بلکه مراد رضای تشریعی است، یعنی چون در مقام عمل بنده به سرحدی رسیده است که گلایه و شکوه را از خدای خود برداشته و تمام افعال او را نیکو و حسن می‌بیند، در این حال خداوند نیز به همین نهج افعال بنده خود را حسن و نیکو می‌بیند و امضا می‌کند و سند و قباله رضا و پسندیدگی بین طرفین امضا می‌شود. در سوره توبه فرماید: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمنه وعده داده است که آنان را در بهشت‌هایی که در زیر درختانش نهرهایی جریان دارد وارد کند که در آن به طور مخلد و ابدی میمانند و در منازل و مسکن‌های پاک و طیب سکنا دهد در بهشت‌های عدن و رضای خداوند شامل حال آنان گردد که آن از آن بهشت‌ها بزرگتر است و این است رستگاری و فوز بزرگ. و نیز در همین سوره فرماید: رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خداوند از آنان راضی است و آنان از خداوند راضی هستند و خدا برای آنها بهشت هایی را که از زیر درختان سر به هم آوردهش نهرهایی جاری است مهیا نموده است که در آنجاها به طور مخلد و ابدی میمانند و این است فوز عظیم. و این عبارت رضایت طرفینی به لفظ رضی الله عنهم و رضوا عنه در چهار جای از قرآن کریم آمده است، یکی در همین سوره توبه و دیگری در آیه 119 از سوره 5 مائده و سومی در آیه 22 از سوره 58 مجادله و چهارمی در آیه 8 از سوره 98 بینه. باید دانست که در بهشت چون عالم تجرد و اطلاق است، مؤمنین هرچه بخواهند و هرچه در تحت طلب و مشیت آنان قرار گیرد و هرچه اشتها کنند برای آنها حاضر و موجود است، یعنی به مجرد درخواست باطنی و مشیت درونی برایشان حاضر است، حال تا خواست و طلب و اشتهای هر کس چه باشد. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. از برای آنهاست در نزد پروردگارشان هر چرا که بخواهند، این است پاداش نیکوکاران. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین. و در بهشت آن چیزی است که نفوس بدان اشتها دارند و چشمان از آن لذت برند. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. و از برای شماست در بهشت آنچه را که نفسهای شما بدان اشتها کند و از برای شماست آنچه را که بخواهید. و اکمل و اجمع آیات در کیفیت وصول به مشتهیات و مطلوبات این آیه است: و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. و بهشتیان در آنچه که نفسهایشان میل داشته باشد و اشتها داشته باشد مخلد و جاودانند. هر نفسی هر کمالی را که داشته باشد و هر مطلوب و مقصودی را که دنبال کند و هر چرا که اشتها نماید، در همان چیز مهر می شود و در همان مشتهیات و آن کمال مخلد می گردد و دیگر راهی برای ترقی و رسیدن به درجات بالاتر ندارد. و بنابراین کسانی که نظرشان از حور و قصور و نهر و آب و لذت تجاوز نمی کند و آرزوی لقاء خدا را ندارند، آنان محو جمال حضرت احدیت نمی شوند و در همان مشتهیات مخلد و در همان معانی جاودان می مانند. و همینطور که انشاءالله تعالی بیان خواهیم کرد، بهش دارای مراتب و درجات مختلفی است و همه افراد در سطح واحد نیستند و هر کس با منویات و مشتهیاتش و به مقدار همتش و سعی صدرش پیوسته و جاودان است. البته باید دانست که تمام آیاتی که در وصف خصوصیات آن وارد است، از حور و قصور و طیور و اشجار و اسمار و انهار و فواکه و سایه و شراب و غلمان و زینتها و خلود، مراد از همه همین معانی است، لیکن معانی مطلقه و غیر مشوب به نواقص و اعدام. بلی، آیه‌ای در قرآن مجید داریم که دلالت دارد بر اینکه برای بعضی از عباد الله خداوند چیزهایی را مقرر فرموده است که از مشیت و خواست آنان بیرون و از حیطه فکر و ذهن و طلب آنها خارج است و هیچ کس نمی داند و نمی تواند بفهمد که چیست. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. پس هیچ نفسی نمی داند که آنچه برای آنها مخفی شده است در اثر پاداش و مزد کارهایی که در دنیا انجام می داده اند چیست؟ پاداشی مختفی که موجب تری و تازگی چشمان است. و بعد از آن که دانستیم تمام مراتب و درجات تعینات عالم ملکوت از حور و قصور و انهار و غیرها همه مطلق و غیر مشوب به امور عدمیه و نواقص است و خداوند سبحانه و تعالی عطای خود را به هر صفت جمیل و بلیغی توصیف کرده است، می فهمیم که این چیز مخفی که برای عباد خود مخفی کرده است و از سعه افهام نفوس و ادراک اذهان آنها خارج است، باید چیزی باشد که از حد و تعیین و از اندازه و تقدیر بیرون باشد. شیخ تبرسی در تفسیر این آیه فرموده است، معنایش این است که هیچ کس نمی داند که آنچه برای این دسته که موجب تری و تازگی چشم است مخفی شده است چیست؟ و ابن عباس گفته است، این آیه تفسیر ندارد و این امر مخفی اعظم و اجل است از آن که تفسیرش شناخته شود. و قد ورد فی الصحیح ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان الله یقول اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. و در روایت صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که خداوند فرموده است، من برای بندگان صالح و نیکوی خود چیزی را معین و مهیا کرده ام که هیچ چشمی آن را ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و بر اندیشه و خاطر هیچ دل و فکر بشری خطور ننموده است. بل هما اطلعتکم علیه اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. رواه البخاری و مسلم جمیعا. از این نعیم بهشتی که من شما را آگاه کردم سخن نگویید و دست از کنجکاوی بردارید. اگر می‌خواهید اجمالاً بدانید این آیه را قرائت کنید، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. و این روایت را بخاری و مسلم هر دو روایت کردند. در تفسیر علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی نجران از عاصم ابن حمید از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که هیچ عملی نیست که بنده مؤمن به جا آورد الا آن که ثواب و مزد آن در قرآن ذکر شده است، مگر نماز شب، چون خداوند به جهت عظمت پاداش و بزرگی مقام و منزلت آن پاداش آن را بیان نکرده است و چنین گفته است: تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. مؤمنین به آیات ما شبانگاه پهلوهای خود را از خوابگاه‌هایشان تهی می‌کنند و پروردگارشان را از روی ترس و امید می‌خوانند و از آنچه ما به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند. پس هیچ نفسی نمی‌داند که در ازای کارهایی که در دنیا انجام داده‌اند چه چیز برای آنها مخفی گردیده است، چیزی که موجب تری و تازگی و روشنی چشم آنهاست. و سپس حضرت فرمود: خداوند برای بندگان مؤمن خود در هر روز جمعه یک کرامت مقدر فرموده است. چون روز جمعه گردد، خداوند فرشته ای را به نزد مؤمن می فرستد که با او دو حله است. آن فرشته می آید تا در بهشت می رسد و می گوید: اذن بخواهید برای من که می خواهم با فلان مؤمن دیدار کنم. با آن مؤمن گفته می شود: اینک فرستاده پروردگار تو در بهشت ایستاده است. مؤمن به زنهای خود می گوید: چه لباسی را شما برای من بهتر می دانید؟ زنهای مؤمن در جواب می گویند: ای سید ما و آقای ما، سوگند به آن که این بهشت را به تو عنایت کرده است، ما برای تو هیچ لباسی را بهتر و نیکوتر از این دو حله‌ای که پروردگارت برایت فرستاده است نمی دانیم. مؤمن یکی از آن دو حله بهشتی را ازار می کند و به کمر می بندد و یکی را ردا می نماید و به دوش می افکند و به سوی میعاد الهی رهسپار می شود و به هیچ چیزی عبور نمی کند مگر آن که آن چیز از نور این مؤمن روشن و تابناک می شود و می آید و می آید تا به موعد حضرت رب می رسد. چون جمیع مؤمنان همه در میعادگاه گرد آمدند، حضرت رب تبارک و تعالی بر آنان تجلی می کند و آنان چون به سوی خدا نظر کنند، همه به سجده به رو به زمین می افتند. خداوند می گوید: ای بندگان من، سر از سجده بردارید. امروز روز سجده و روز عبادت نیست. من معونه و تکلیف عبادت را از شما برداشتم. مؤمنان می گویند: ای پروردگار ما، از آن چه به ما عنایت فرمودی چه چیز افضل است؟ تو به ما بهشت را مرحمت فرمودی. خداوند می فرماید: از آن چه به شما دادم اینک 70 برابر اضافه کردم. بنابراین برای هر مؤمنی در هر جمعه‌ای که بر او بگذرد، 70 برابر آن چه دارد اضافه خواهد شد. و این است گفتار خداوند که ولدینا مزید، در نزد ما زیادتی است. و این مزایای روز جمعه است که انها لیلتون غراء و یوم ازهر، یعنی جمعه شبی روشن و نورانی و روزی روشن و تابناک است و بنابراین در جمعه تسبیح و تکبیر و تحلیل و ثناء پروردگار را زیاد بگویید و درود و صلوات بر محمد و آل محمد زیاد بفرستید. در این حال مؤمن از میعادگاه تجلی حق به سوی زنهای خود برمی گردد و بر چیزی مرور نمی کند مگر آن که در اثر عبور مؤمن همه روشن و رخشان می شوند تا می رسد به زنهای خود. زنهای مؤمن می گویند: سوگند به آن که بهشت را به ما عنایت کرده است، ما هیچگاه سیمای تو را زیبا و دلربا و نیکوتر از جمال تو در این ساعت ندیده ایم. مؤمن می گوید: من به سوی نور پروردگارم نظر کردم. سپس حضرت فرمود: زنهای مؤمن هیچ وقت بر مؤمن نسبت به توجه به زن دیگری غیرت نمی کنند و ناراحت نمی شوند و هیچگاه حائز نمی گردند و هیچ وقت مورد بیمهری و عدم توجه و فقدان بهره‌مندی و لذت مؤمن قرار نمی گیرند. عاصم ابن حمید راوی این حدیث گوید من به حضرت عرض کردم فدایت شوم. من می خواهم از مطلبی از شما سؤال کنم ولیکن شرم و حیا می کنم. حضرت فرمودند بپرس. عرض کردم آیا در بهشت غنا، آوازخانی و زنهای مغنی و آوازخان و مجالس تغنی و طرب و موسیقی هست؟ حضرت فرمودند در بهشت درختی است که خداوند چون به بادهای بهشتی امر کند و به حرکت درآیند، برگهای آن درخت به هم می‌خورند و در اهتزاز می‌آیند و چنان صدای غنای لطیف و عالی می‌دهند که خلائق همانند آن را نشنیدند و این عوض ترک سماع و غنای محرمی است که در دنیا از خوف خدا کردند. مراد از غنای حرام هر صوتی است که انسان را به لهو درآورد، مانند مجالس تغنی و سماع زنان آوازخوان و یا سماع موسیقی با آلات آن. و اما مجرد صدای خوش و لحن خوش، گرچه با ترجیع باشد و یا فرح انگیز و غم آور باشد، نان که حرام نیست بلکه بسیار خوب است و موجب صفا و لطافت روح است، به خصوص در قرائت قرآن و دعا و اشعار سوق دهنده به خدا و عالم تجرد و اطلاق فوق العاده مؤثر است و حقا غنای بهشتی است. عرض کردم فدایت شوم قدری برای من درباره مؤمن و آثار خصوصی آن زیادتر بیان کنید. فرمود ان الله خلق جنتا بيده ولم ترها عين ولم يطل عليها مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول ازدادي ريحا ازدادي طيبا وهو قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. خداوند یک بهشت را به دست خود آفریده است و هیچ چشمی آن را ندیده است و هیچ آفریده‌ای از آن آگاه نگردیده است و خداوند آن را هر صبحگاهی باز می کند و به آن می گوید بویت فراوان باد، عطرت فراوان باد، یعنی پیوسته و مدام عطرت و رائحه پاک و طیبت را زیادتر کن. و این است گفتار خدای تعالی که هیچ نفسی نمی داند که آنچه برای او مخفی شده است در پاداش کرداری که در دنیا انجام می داده است چیست؟ پاداشی که موجب تری و تازگی چشم هاست. باری برای روشن شدن این حقیقت ناچاریم بحث مختصری را بنماییم و آن این است که در قرآن کریم داریم و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و نیست برای انسان مگر آنچرا که خودش سعی و کوشش کرده و برای به دست آوردن آن کاری انجام داده است و سعی و کوشش انسان به زودی دیده خواهد شد و سپس آن سعی و کوشش را به طور اوفا و اتم جزای او قرار می دهند. و از طرفی داریم لهم ما یشاؤون عند ربهم، از برای مؤمنان است در نزد پروردگارشان آنچه را که بخواهند و بنابراین آنچه را که انسان مؤمن بخواهد مملوک اوست به دلیل کلمه لهم که دال بر ملکیت است. ولیکن چیزهایی برای انسان هست و مملوک اوست، ولیکن از تحت مشیت و سعه اراده و طلب او بیرون است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون و کلمه جزاء بما كانوا يعملون میفهماند که آن پاداش بزرگتر از مشیت به عنوان پاداش و مزد عمل است و آن نیز مملوک انسان مؤمن است و بنابراین از این آیه چنین به دست می آید که برای انسان کمالی است که بالاتر از مرتبه فهم و واسع تر از سعه اندیشه و فکر است و ممکن است آن کمال را انسان در اثر عمل به دست دارد. البته آنچه که خارج از حدود و ظرفیت انسان باشد، غیر از خدا و تجلیات خدا و نظر به وجه خدا چیزی نیست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. وجوهی در آن روز تر و تازه و با طراوتند که به سوی پروردگارشان نگران و نگاه کنندند. و البته این نگاه و رؤیت مشاهده با دل است که در جهتی نمی گنجد و مستلزم جسمیتی و تشبیهی برای خدا نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. پس هر کس امید لقاء و دیدار پروردگارش را داشته باشد باید عمل صالح به جای آورد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نگرداند. در این آیه می‌بینیم که لقاء و دیدار را مترتب بر علم نافع و بر عمل صالح گردانیده است و این همان لقاء و دیدار اخفی لهم است که مترتب بر جزاء بما کانوا یعملون می باشد. و چون در آیه لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید اثبات زیادتی برخواست و مشیت بندگان شده است و خداوند چنین خبر داده است که بندگان مؤمن هرچه در مشیت و ارادشان بگنجد برای آنان حاضر و موجود است، بنابراین این آیه می فهماند که آن زیادتی در تحت مطلق مشیت نیست و از اراده و درخواست و طلب خارج است. و چون از طرفی می دانیم که آن کمالی است و هر کمالی بدون شک واقع در تحت مشیت بهشتیان است، پس بنابراین آن کمال نمی تواند چیزی بوده باشد مگر کمال غیر محدود و غیر متعین به حدود و به همین جهت در تحت اراده قرار نگرفته است، چون هرچه در تحت اراده و مشیت قرار گیرد محدود می گردد. و از اینجا به خوبی استفاده شد که مؤمنان طالب دیدار خدا اجمالاً به شرف دیدار و لقاء خداوند متعال تفصیلاً خواهند رسید. وان دیدار بالاتر از هر کمال متعین و محدود است و برتر از هرچه در وصف آید و بالاتر از هر لذت و بهجت و سرور و حبوری است که در تصور بگنجد و آن اندکاک و فنای در ذات لامحدود و غیر متناهی حضرت احدیت است. نه تنها اندکاک در صفتی و یا اسمی، بلکه اندکاک در ذات و فنای مطلق. رزقنا الله و انشاء الله تعالی. در تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر آیه ولدینا مزید وارد است که قال ان نظر الى وجه الله، و شاید این معنا از این آیه استفاده و اخذ شده باشد. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. برای آن که خداوند بهترین از کردارهای آنان را جزای عمل آنها قرار دهد و از فضل خود بر آنان زیادتی عنایت کند و خداوند به هر کس که بخواهد روزی بدون حساب می دهد. این آیه در ذیل آیات نور است که در شأن ائمه اطهار علیهم السلام و درجات و مقامات آنهاست و می رساند که آن زیادتی که روزی بدون حساب است از فضل خداست. و از طرفی داریم که والله یختص برحمته من یشاء و والله ذو الفضل العظیم، و خداوند اختصاص می دهد به رحمتش هر کرا که بخواهد و خداوند دارای فضل بزرگی است. و نیز داریم ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل خدا بر شما و رحمت او نبود، هیچ یک از آحاد شما پاک نمی شد و رشد و نمو نمی کرد. و از اینجا استفاده می شود که فضل از رحمت است و آن رحمت بدون استحقاق است. و نیز داریم که و رحمتی وسعت کل شیئن فسأکتبها للذین یتقون، و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، لیکن من آن رحمت را به خصوص برای مردمان متقی و پرهیزگار می نویسم و حتم می کنم. و از اینجا به دست می آید که آن رحمت زیادی و فضل که عنوان مزید دارد مختص به مؤمنان است که اخفی لهم است. و اگر در بسیاری از آیات قرآن تدبر شود، آیاتی که در آن لفظ رحمت به کار رفته است، مانند آیه فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه، پس بین بهشتیان و جهنمیان یک دیواری زده می شود که دری دارد که در باطنش رحمت است، و مانند آیه اها اولاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمت ادخلوا الجنه، اهل اعراف به جهنمیان می گویند این بهشتیان هستند که شما در دنیا سوگند یاد می کردید که خداوند آنها را مشمول رحمت خود نمی گرداند، و سپس به بهشتیان می گویند داخل شوید در بهشت. و مانند آیه انا رحمت الله قریب من المحسنین، چون آنها را با آیه و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید تطبیق نماییم، به دست می آید که رحمت خدا بهشت است، بلکه بهشت از مراتب و شؤون رحمت است. باری، شوق و عشق دیدار خدا و نظر به جمال او دیگر مجالی برای عاشقان لقاء و دیدار او باقی نمی گذارد تا نظر به غیر او کنند، و پیوسته آنان را مدهوش و سرمست تجلیات جمالیه و جلالیه و انوار قاهره ازلیه و سبحات قدوسیه حضرتش می کند. حماد ابن حبیب کوفی در ضمن حدیثی که احوال حضرت سجاد علیه السلام را در سفر حج نقل می کند، می گوید در بین راه چون تاریکی شب رو به انتها گذاشت، از جای خود برخاست و گفت یا من قصده الظالون فأصابوه مرشدا و امه الخائفون فوجدوه معقلا و لجع الیه العابدون فوجدوه موئلا. ای کسی که گمگشتگان به سوی او روی آورده و متوجه به او شدند، پس او را راهنما و دلیل یافتند، و ترسناکان او را قصد کردند و او را پناه و کهف یافتند، و عبادت کنندگان به او ملتجی شده و پناه آوردند و او را ملجأ و پناه یافتند. متا راحت و من نسب لغیر که بدنه و متا فرح و من قصد سواک به همته. چه وقت به راحتی می رسد کسی که بدن خود را برای غیر تو به زحمت افکند؟ و چه هنگام خوشحالی و سرور کسی است که به همت خود قصد غیر تو را کند؟ الهی، قد تقشع الظلام و لم اقض من خدمتک وترا ولا من حیاز مناجاتک صدرا. ای پروردگار من، شب سپری شد و تاریکی رو به زوال گذاشت و من هنوز حاجت خود را از محضر تو نگرفتم و از حیاز مناجات تو سیراب نشده و بهره نیافتم. صل علی محمد و آل محمد وافعل بی اول الامرین بک یا ارحم الراحمین. درود بر محمد و آل محمد بفرست و از دو امری که درباره من نیت داری آن را که به تو سزاوارتر است درباره من عمل کن، ای خداوند رحم آورنده ترین رحم آورندگان. مرا که جنت دیدار در درون دل است، چه التفات به دیدار حور عین باشد. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و در حدیث قدسی آمده است که انا جلیس و من ذکرنی، و شاید در همین زمینه باشد روایتی که سید ابن طاووس رحمت الله علیه در فلاح السائل از صفار، از محمد ابن عیسی، از ابن اسبات، از مردی از صفان جمال روایت کرده است که قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان یوم القیامت نظر رزوان خازن الجنت الى قوم لم یمرو بهی فیقول من انتم و من این دخلتم؟ قال یقولون ایاک انا فانا قوم عبدنا الله سرا فادخلنا الله سرا. حضرت صادق علیه السلام فرمودند چون روز قیامت شود رزوان خازن بهشت نظر می کند به عده‌ای که در بهشت هستند ولی در موقع آمدن آنها را ندیده است. می گوید شما چه کسانی هستید و از کجا وارد شدید؟ آنها می گویند دست از ما بردار، ما گروهی هستیم که خدا را سرن عبادت کردیم و بنابراین خدا هم ما را سرن وارد بهشت نمود.